این مدیر آموزشی بود که به تمام درس ها مسلط بود و اگر کسی اشکالی داشت به خصوص بین استادا اختلاف نظر علمی پیش می اومد به مسائل، وقتی می رفتن پیش ایشون حرف ایشون فصل خطاب بود و ضمناً فوق العاده مورد توجه مقامات بسیار عالی کشور بود، چون در مانورها اینها ایشون شرکت می کرد به عنوان ناظر و به عنوان داور و کارش درست بود.
ایشون خب زمانی که مدیر آموزش بود اینجا یا بلوانی معاون آموزش بود درس میداد و بعد کنترل میکردن، بسیار دقیق بود در مورد اینکه درس رو واقعا به صورت محتوایی و به صورت اصیل ارائه بشه و دانشجو دقت کنه. اون زمان که در واقع قبل از انقلاب ایشون مدیر آموزش بود اینجا، من به وضوح احساس میکردم اولا علاقه بسیار شدید و صادقانه نسبت به حضرت علی علیه السلام داشت و ما در سیماش در حرکاتش صداقت رو در این ایمانش میدیدیم.
دلیل نداره من اقرار کنم، این واقعیتی که بود. ایشون زبان خارجی هم بسیار قوی بود. ببینید چی من به شما عرض می‌کنم، زبان خارجی هم بسیار قوی بود. ایشون در همه چیز فصل خطاب امیر فلاحی نقش عظیمی در برقراری امنیت، در برقراری انسجام ارتش به طور فیزیکالی انجام بده. از جمله همین دافوسی که شما میبینید، چون اینجا همش کاغذ و کتاب بود، فکر کردن اینجا ساواکه، اینجا رو غارت کرد و این تمامی ساختمان رو ریخته بود رو هم. ایشون مجدد ساخت، همون 10 روز اول گفت این دافوس رو بسازید، این سازمان واسه این کشور لازمه و پول داد که شروع کنن به ساختن و کار کردن.
یک انسان واقعی بود، اصلا با همه مردم فرق میکرد. همه افسرهای ارتش که میمدن پیششون درس میخوندن، همه ایشون سرهنگ بود، ولی اینا که میخواستن امیر بشن، تیمسار بشن، میمدن پیش ما درس میخوندن. یه اتاقی بود که ما یه زیلو داشتیم، یه اتاق خوب، یه فرش اینجوری داشتیم، یه 4 صندلی دور اون فرش خوبه بود. این اتاق زیلوی 6 صندلی عرض بود. این افسرها با این اتولوب و لباس افسری میمدن تو این اتاق از اینا پذیرن کرد. اونا آقا ما چون یه فرش 4 صندلی داریم، چون داری اونجا اینا دست خانم اینا برای چیه تخته و مبلمان من نمیان منظر کنم. حالا به هر حال این تمام این افسرها هر کدوم اینا قبول میشدن، امیر میشدن، هر اتفاق میفتاد خدا نکنی که اینا یه کادو میابودن در خونه ما، بلا فاصله پس میفرستاد شده با پست، با شخص، با کسی. قبول نمیکرد هیچ چیزی رو. اهواز که بودیم سربازی فرستاد مرخصی، برگشتن چا 2 تا مرغ و یه بسته تخم مرغ آورده بود. ای بدونین چه 2-3 روز زندانیش کرد این سرباز. تو مگه چقدر ننه بابا پول در میارم، تو چقدر پول دارید، برای چی اینا رو هم خریدی آوردی؟
فلاحی پیش از آن که چهره اسطوره‌ای بوده باشد، یک نظامی حرفه‌ای بود، اهل مطالعه، اهل تحلیل، آشنا با تاریخ کلاسیک جنگ. او جنگ را صرفاً در خط مقدم نمی‌دید، بلکه در لوجستیک، در روحیه نیروها، در هماهنگی بین یگانها و در فهم زمین و زمان می‌دید و می‌شناخت. در روزهایی که برخی تصور می‌کردند ارتش از هم پاشیده است، او به بازسازی اعتماد در درون بدنه ارتش کمک‌های فراوانی کرد. فرماندهی برای او پیش از آن که قدرت بوده باشد، مسئولیتی خطیر و متعهدانه بوده است.
از موتون راجع به فعالیت‌های انقلابی ایشون قبل از پیروزی انقلاب، اینجور که مطرح هست به سال 1331 برمیگرده، یعنی خیلی قدیمه، از همون جوانیش، چون ایشون متولد 1310 بوده، 1331 میشه 21 ساله. به هر حال یعنی معلوم میشه که از همون جوانیش تو این مسیرها بودن.
یکی اینکه روکای خودش به این مقام رسید، خواستش بود. اینها 3 تا دوست بودن، یکیشون تو نیرو هوایی بود، فلاحی نیرو زمینی بود، اون یکی هم نیرو زمینی بود. این 3 تا دوست تصمیم میگیرن در دانشکده افسری یا رئیسان نظام، همینجور که میرن جلو پیشرفت میکنن، یه روزی به بالاترین مقام نظامی توی این مملکت برسن. و انقدر این بشر ارادش محکم و قوی بود، اونها چی نشدن، این اراده‌اش رسید. اول مادرم، بعد مثلم، بعد دن بچه. همیشه اینا میکنم. از طرفی خوشحالم که یک اسم بسیار بالا و مقامی برای مادر تاریخ گذاشت، برای خودش، برای بچه هاش، که هیچ وقت فراموش نمیشه و همه ملت یواش یواش همه دارن میفهمن فلاحی چی بود، کی بود، چه کرد.
شهید فلاحی مردی از همان خاک پاک طالقان بود، باورمند به کار، به غیرت، به صداقت. در خانه ساده اصولی کاشته شد که بعدها در میدان جنگ شکوفه داد: انضباط، تعهد و شرم از کوتاهی. شاید اولین درس فرماندهی را نه در دانشکده افسری که در دامان منور همان خانه پدری آموخت، جایی که مسئولیت پیش از آن که کلمه بوده باشد یک رفتار ثابت بوده است.
در صلاحیت علمی و تخصصی تیمسار فلاحی شکی کسی نداره. آخرین پست ایشون قبل از انقلاب مدیر آموزش دانشکده فرمانده ستاد، یعنی عالی ترین مرجع علمی نیروهای مسلح ایران بود، ستاد مستقر در ستاد ارتش سابق که به عنوان کمیته انقلابی ارتش در ستاد مشترک تشکیل شده بود، همزمان مسئولین ارتش رو میخواستن تعیین کنن که شهید سپهبد قرنی رو برای ریاست ستاد مشترک تعیین کردن و رسیدن به شهید فلاحی. دلائلش رو عرض کردم، به دلیل اطلاعات نظامی که ایشون داشت و سلامت با پاک دستی که ایشون در طول خدمت نشون داده بود. اولین کاری که کردن، مثلا فکر میکردن که کار انقلابی است، گفتن دیگه فرمانده نیروی زمینی نداره، رئیس ستاد نیروی زمینی داره. بنابراین تیمسار فلاحی شد رئیس ستاد نیروی زمینی، همینجور رئیس ستاد نیروی هوایی، رئیس ستاد نیروی دریایی.
ایشون سال قبل از انقلاب، سال 56، اواخر 57، معاون آموزشی دانشکده فرماندهی ستاد قدیم نیروی زمینی بود. ایشون از اینجا در یک سرهنگی گرفت و منصوب شد به معاون منطقه عملیاتی جنوب. همونجا چون محل خدمتش سرتیپی بود، سرتیپ شد. وقتی که انقلاب تموم شد، طبیعتاً همه تیمسارها یا ژنرال‌های موقع در، یعنی درجه سرتیپی به بالا، بر کنارشون یک مسئله طبیعی بود. فلاحی هم جزء همین ها بود. دائم مطالعه میکرد، همیشه بریده ی روزنامه های شب گذشته تو جیبش بود، هر وقت فرصتی میکرد اینا رو در میورد میخوند. ایشون فرد کاملا مطلع بود، قبلا در نیروی زمینی، در ستاد نیروی زمینی خدمت کرده بود، نیروی زمینی رو به خوبی میشناخت، یعنی فرد مسلطی بود ولی نظامی کاملی. فلاحی قبول کرد و یه پیکانی خودش داشت، نشست پشتش، با اون پیکان اومد تهران و رفت خودش رو معرفی کرد و قبول کرد فرماندهی نیرو زمینی رو. از شیراز تا تهران هم سه دفعه ماشینش رو متوقف کردن، گشتنش که شما چی هستی، چرا میری فلان.
البته طیف سازمانایی که معلوم بود که از اولم کمونیستی هستن این بود که اصلا ارتشی وجود نداشته باشه، اونا قائل به میلیشیا بودن، میگفتن ارتش مجهز مسلح دائمی نمیخوایم، دیگه انقلاب شده، مردمی شده و میلیشیا باید باشه. درجاتشون هم کنده بودن و میگفتن دیگه اینجوری نیست که یکی افسر باشه، یکی همافر باشه، یکی درجه‌دار باشه، همه باید مثل هم باشن، مثلا هر چند وقتی یکی فرمونده باشه.
تکلیف نهایی هر جنگی در زمین معلوم میشه. اینه که نیروی زمینی معمولا یه نیروی محوری است، یه نیروی مادر بهش میگن. خیلی ها دنبال انحلال ارتش بودن، اصلا شعار میدادن برای انحلال ارتش، اصلا کلمه فرمانده رو یعنی دشمنای داخلی و خارجی تو ذهن این نیروهای جوان ارتشی اینطور به ذهنشون القا کرده بودن، فرمانده فقط امام، هیچ فرمانده‌ای را قبول نکنید.
وضعیت آشفته بود، چند تا کارم انجام شد یا دستور داده شد، از جمله این که گفتن دیگه سربازی از 2 سال شد 1 سال، سربازایی هم که 3-4 ماه خدمت کرده بودن داشتن از پایگاه میرفتن بیرون، شعارشون هم بود که رهبر ما امام، خدمت ما تمامه، یعنی پادگان ها و پایگاه ها از سرباز خالی شد. از اون طرف نامه دادن که حالا ظاهرا در جهت رفاه نیروهای مسلح که هر نظامی اهم از افسر درجه‌دار هرچی اگه میخواد بره به محل زادگاه خودش. اون روز شاید خیلی ها خوشحال شدن، ولی روزی که در شروع جنگ تانک وجود داشت ولی رانندش در اون پادگانش نبود، همه فهمیدن که داستان چی بوده. یک همچین نیروی زمینی به دست تیمسار فلاحی رسید.
در اون زمان فرماندهی کردن بر 2-3 تا سرباز، دل شیر میخواست که کسی لغت فرماندهی رو بپذیره. فلاحی برای اینی که بتونه اداره کنه ابتدا کار کردن، درجهشو اعاده کردن، یعنی ایشون بازنشسته شده بود ناموسه جزء تیمسارا که باید برن. روزی که ایشون رو به عنوان فرمانده نیروی زمینی در همین ستاد لویزان که امروز هزاران نفر کار میکنن با اون عظمت اون ستاد، 4 نفر فقط حضور داشتن، یعنی از افسران ستاد نیروی زمینی، از خدمه نیروی زمینی، از پشتیبانی نیروی زمینی فقط 4 تا سرباز در واقع طلبکار، البته فداکار مونده بودن که نگه دارن و حتی اینکه اینو قضا بخورن و از مسجد بیرون قضا میگرفتن میابردن.
یکی از ناگفته های آن سالها ترمیم رابطه ارتش و مردم بود. فلاحی باور داشت ارتش بدون پشتوانه مردمی صرفاً یک ساختار اداری است. او در میدان نبرد میان نیروها حاضر می شد و مبارزه را نه از پشت میزهای ریاست که از نزدیک تجربه، تحلیل و فرماندهی می کرد. در روزهایی که شهرهای مرزی زیر آتش بودند، حضور فرمانده در کنار سرباز فقط یک حرکت نمادین نبود، پیامی بود به یک ملت، این که ما همچنان ایستادیم.
فقط بهش گفته بودن که برو خودتو معرفی کن نیرو زمینی. ایشون رفته بود اونجا، وارد ساختمونش که میخواست بشه، دفترش، دیده بود که یه سری سرباز و اینا اونجا نشستن، یه سری تو راپله نشستن، پی رفت جلو رفت جلو، دید تا دفترش نشستن. اول وامیس اونجا اینا شعاراشون تا انقدر شعار میدن تا خسته میشن، میگه که منم با شما موافقم، رهبر ما امامه، رهبر ما امامه، هم رهبر شما ما، هم رهبر ما امامه، تو هم خیلی خوبه، من برنامه ریزی میکنم هممون با همدیگه بریم پیش امام، دیدن امام. سرباز ها اینه میشنون خیلی خوشحال میشن، میرن اونجا. خب امام رو هم در جریان میگذارن که یه همچین قضیه پیش اومد و خلاصه امام هم خیلی قشنگ تحویل میگیره اونا رو، سربازا رو، باشون صحبت میکنه و فلان اینا، آخر سر توصیه میکنه که خدمت شما تازه شروع شده، به طور جد برگردید پادگاناتون، برگردید سر کاراتون و خلاصه طوری با اینا سوا اینا با شوق و ذوق خلاصه برمیگردن و این خبرش منعکس میشه به کل کشور، خلاصه این بحثا حل میشه.
با یه سخنرانی امام، چون واقعا غیر از خود ایشون کسی دیگه جو جوری بود که جرئت نمیکرد بگه ارتش بی طبقه توحیدی، مخصوصا هم که اسمشو توحیدی گذاشته بودن، نمیتونه جرئت کنه مخالفت کنه. ولی وقتی برای امام تشریح شد که یعنی چی، ایشون تو یه سخنرانی که نزدیک ماجراهای پاوه بود، ایشون گفتن ارتش بی طبقه یعنی ارتش خروگاو به این صراحت. وقتی اینو فرمودن دیگه یه خود دکونه اون داستانا تعطیل شد، یه خود نظم و انضباط آمد، ارتش رو تایید کردن، روز 29 فروردین رو به نام روز ارتش تعیین کردن، دوباره یک کمی ارتش جمع جور شد.
شهید فلاحی یک کسی بود که از نظر علم نظامی بسیار متخصص بود، از نظر تدین و علاقش به انقلاب و مخالفتش با نظام پهلوی، نظام شاهنشاهی اینا، طوری بود که در رژیم پهلوی 3 بار ایشون رو دستگیر کرده بودن و زندان برده بودن. یعنی یه چیزایی اینجوری گفتن که تو پروندهش هم هست و جز همون کسانی بوده که شهید نامجو جز اون بررسیاش حتی دیدن ایشون تو پادگاناش رفته بوده، باهاش صحبت کرده بوده و توجیهش کرده بود که الان شرایط چیه و انقلاب پیروز بشه بایستی ما خودمون رو آماده بکنیم که چه بکنیم، چه بکنیم، چگونه عمل بکنیم. خلاصه ایشون با این شرایط فرماندهیش در نیروی زمینی شروع میکنه. نیروی زمینی شاید روز به روز هی داشت چی میشود، خودشو بازسازی انجام میشد و همه، چون یه سری رفته بودن، یه سری پادگان ها رو ترک کردن و رفته بودن، اونا یکی بر میگردن و بعد شکل میگیره و برای تک تک یگان ها فرمانده تعیین میکنن و همینجوری کار پیشرفت انجام میشه.
اون مناظره ای که بنی صدر بود، تیمساب فلاحی بود، رجوی بود، با چه صلابتی میگفت و ارتش یکیست، من فرمانده ارتش هستم، مخالفم با این حرفای شما، بحث میلیشیا و نمیدونم ارتش ملی و از این حرفا بود، صلابت چون متکی به خودش بود، ببینید سواد داشت، ادبیاتش فوق العاده خوب بود، صداش خیلی خوب بود، اینا همش موثر بود. یه تعریفی هست تو مدیریت، میگن مدیر باید مشروعیت قدرت داشته باشه. یعنی وقتی من مثلا میخوام یه مدرسه رو اداره کنم، یه جمعیت رو اداره کنم، یا باید قدم بلندتر باشه، یا باید گردن کلفتر باشم، یا باید دانشم بیشتر باشه، یا باید سنم بیشتر باشه، بالاخره به یه دلیلی میگن مشروعیت قدرت، یعنی اون زیر دسته بگه آخه این از من بیشتر میفهمه، این از من سابقه بیشتری داره، این از من قدش بلندتره، زورش بیشتره، همه این چیزها رو تیمساب فلاحی داشت.
واقعا در شرایطی ایشون فرماندهی میکرد و به معضلات و مشکلات اون زمان نیروهای مسلح رسیدگی میکرد که یک تعدادی از بدخواهان و معاندین و دشمنان داخلی و خارجی و منافقین دست به دست همدیگه داده بودن و برای ایشون پرونده سازی کرده بودن. حالا میگن که حتی حکم اعدام گرفته بودن و نقل میکنن که تو یه جیبش حکم اعدام بود، تو جیب دیگه‌ش هم حکم انجام مأموریت بود، سر و سامان دادن به نیروهای مسلح بود. و الحمدلله رب العالمین ایشون با اون روحیه قوی الهی و مؤمنانه‌ای که داشت، الحمدلله کارها رو سر و سامان داد و به نتایج خوبی هم نائل شد و خداوند هم پاداشش رو داد. یعنی شهادت مفتی که گیر کسی نمیاد، شهادت تا لیاقت نباشه هیچ وقت نصیب کسی نخواهد شد.
یکی از کارهایی که باز تیمسار فلاحی مرد و مردونه از من حمایت کرد رژه نیمه شعبان بود سال بعد از یعنی بعد انقلاب ما برای اینکه این هلیکوپترها رو بچه‌ها دستکاری کرده بودن که به اصطلاح برای حکومت نظامی ازش استفاده نشه ما برای که ثابت کنیم که هلیکوپترها برگشت سر جاش او آر شد به اصطلاح اپریشنال ردی اومدیم از هر نوع هوا هلیکوپتر 6 فروند که جمعاً شد 40 فروند قرار گذاشتیم از خونه امام تو قم خونه آیت الله اشراقی دامادشون 40 فروند هلیکوپتر اومدن رژه رفتن که فیلمش هم تو تلویزیون چند بار نشون دادن و من خودم هم با هدایت میکردم از زمین وقتی هلیکوپتر رد شدن امام گفت 40 تمام شد مثلا دوباره گفتم بیان برم کی حمایت کرد؟ شخص تیمسار فلاحی
فلاحی در چنین شرایطی شروع کرد به فرماندهی نیروی زمینی که جمع بکنه یعنی فقط حالی بکنه به ماها بابا بیاین سر خدمت شروع کرد به جمع آوری ارتش هنوز یک هفته هم نگذشته بود که در پاوه شلوغ شد تنها رفت به پاوه نه بادیگارد داشت نه کسی دنبالش بود فرمانده نیروی زمینی نمیره شناسایی و ایشون ناچار شد خودش بره
یه تعداد محدودی از پاسداران اونجا مونده بودن که محاصره بودن اینا فرمانده نیروی زمینی در محاصره ضد انقلاب بود اگر خدای نکرده ایشون اونجا شهید میشد یا اسیر میشد خیلی بد بود از اون گذشته وقتی تیمسار فلاحی در پاوه بود در حالی که همه نیروهای مسلح بیرون بودن دسترسی ایشون به نیروهای مسلح مشکل بود با صلاح دید خود چمران قرار شد تیمسار فلاحی با هلیکوپتر برگردن به کرمانشاه و نیرو بفرستن برای رفع محاصره همین ماجرا رو کردن داستان که مثلا فهمده نیروی زمینی رفت خودش شهید فلاحی بود که رفت برگشتن پادگان پایگاه هوانیروز کرمانشاه از نیروی زمینی به وسیله نیروهای زمینی نفربر و گردانه پیاده و از طریق هوانیروز هم نیروهای نیروی مخصوص رو بردن که محاصره از بین رفت و اون پاسداران همه شهید نشدن این ماجرای پاوه و ماجرای پاوه باعث استحکام و انسجام ارتش شد
طالقان سرزمینی کوهستانی با مردمانی سخت کوش و نجیب زادگاه فلاحی فقط یک نقطه جغرافیایی نبوده است طالقان ریشه‌اش بود هویتش بود او از دل همان طبیعت سخت و همان مردمان ساده و صمیمی برخاست و تردیدی نیست که صلابت و استواری کوههای طالقان در روحیش رسوب کرده بود در همین اقلیم پر از برکت نام آیت الله سید محمود طالقانی نیز می درخشد روحانی مبارزی که صدای عدالت خواهیش در تاریخ معاصر ایران ماندگار شده است فلاحی و طالقانی هرچند در دو مسیر متفاوت یکی در لباس روحانیت و دیگری در لباس نظامی اما در یک نقطه مشترک بودند دغدغه ایران دغدغه مردم دغدغه استقلال و آزادی مردم روستا او را نه با درجه هایش که با همان نام کوچک و خاطرات کودکی می شناختند برای آنان او هنوز ولی الله بود فرزند همان خاک
آلبوم خاطرات شهید سلاشگر ولی الله فلاحی هستش که زمانی که مادر حاجی ایران خانم زنده بودن با همکاری ایشون و همچنین عوامل رسانه‌ای ارتش توزیع شد و تولید شد و خیلی هم کار قشنگ و زیبایی هستش عکسای خاطرات از بچگی تیمسار تا زمانی که به شهادت رسیدن اینجا دایی دیگه تیمسار شده بودن، زمانیه که رئیس ستاد مشترک بودن. این تصویر خیلی زیبایی هستش، ولی آقا خیلی کم میتونستن که خانوادهشون رو، خصوصا پدر و مادرشون رو ببینن، و به خاطر زیغ وقتی رو که داشتن اصولا مجبور بودن توی یه زمان خیلی محدود بیان اینجا پدر مادر رو ببینن برن، چون به خاطر اینکه مسئله جنگ اجازه نمیداد که بتونن زمان زیادی داشته باشن. این زمین پدر بزرگم هستش که هلیکوپتر ایشون میومدش داخل این زمین میشستش و میومد برای ساعتی در کولج طالقان و پدر مادر و همه کل اهالی طالقان زحمت میکشیدن، لطف میکردن و همه گرد هم دیگه جمع میشدن به خاطر دیدار ایشون، و ایشون هم خیلی دوست داشتش که تمام طالقانی ها رو ببینه. همه منزل پدر بزرگم گرد هم جمع میشدن برای دیدار و زیارت هم دیگه. تیمسار بسیار بسیار علاقه خیلی وافری به آیت الله طالقانی داشتن، سوای از همشهری بودن ایشون ارادت خاصی به این بزرگوار داشتن، چون ایشون رو یکی از اساتید خودشون منصوب میکردن و همیشه قبولشون داشتن که واقعا برای دایی خیلی الگوی خیلی خوبی بودن. وقتی رو که تیمسار به شهادت میرسن اطلاع میدن به حضرت امام که تیمسار به شهادت رسیده، و سید احمد همیشه میگفتش که من برای اولین بار بود، چون پدرم خیلی زیاد گریه میکردن، اما از شهادت کسی هیچ وقت انقدر گریه و زاری نمیکردن، چون شهادت رو به هر حال یه رتبه خیلی بالایی میدونستن، ولی برای فلاحی خیلی گریه کردن. گفتن که فلاحی وصیت کرده که پیش همشهری خودشون آیت الله طالقانی به خاک سپرده بشه، و اگر این که امام اجازه ندادند به زادگاه خودم طالقان ببرین منو. به محض اینکه گفتن، امام گفته بودن که هر کجایی رو که برای اولین بار وصیت کردن همونجا به خاک سپرده بشه، و اجازه دادن امام که ولی آقا پیش همشهری خودشون و یکی از اساتیدشون آیت الله طالقانی در بهشت زهرا خاک سپاریشون کنن.
فلاحی رو یک موجود آگاه مسلط ببینید که فارغ از اعتراض، فقط مبتنی بر اینکه منافع ملی این کشور و ارتش معنیش چیه، برای حفاظت این مملکت این سازمان لازمه. آقای فلاحی ظرف 6 ماه 16 منطقه ناامن کشور رو حمل کرده. شما اگر امروز سنندج رو دارید، اگر امروز کردستان رو دارید، اگر امروز نقدر رو دارید، همه در زمان ایشون اتفاق افتاده، و تلاش هم کرد که بدون برخورد خشن، بدون برخورد نظامی و با فکر درست امنیت رو در این مناطق برقرار کنه. ولی در این که فلاحی آدم وطن پرستی بود و روشن فکر، چون فرق بین یک حکومت که با فرد میگرده و حکومت که با یک سیستم دموکراسی میگرده اینا رو تشخیص میداد، بدون تردید من میخوام بگم ایشون از طرفداران انقلاب دموکراسی بود بر علیه یک نظام تک نفره یا یک نظام دیکتاتوری. برحال اون چی که درست کرد متانت و حوصله فلاحی بود، یعنی تلاش مرد شما رو قانع کنه این کار رو بکنید، این درسته، به این ترتیب عمل کنید، در مقابل ناملایمات و مشکلاتی که باش روبرو میشد ایجاد مشکل مجدد یا تون نمیکرد، تلاش میکرد حالی بکنه که راه درست اینه. اینه که من میگم امداد غیبی بود، این تونست ظرف یک ماه از یک نیرویی که وجود داشت با آموزش و با، ولی متلاشی شد به خاطر فضای حاکم بر این نیرو، تونست اینا رو برگردونه به اون فضای نظامی منضبط و مقتدری که باید باشه.